بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی که وارد شدیم جلسه گذشته و نیمه تمامون، بحث در حقیقت پرداخت برات بود و مسئولیت امضا کنندگان سند تجاری. عرض کردم که وقتی یه براتی در سررسید به براتگیر قبول کننده ارائه شد و او پرداخت کرد وجه برات رو، این سند از دور خارج میشه و تمام میشه و طبعا همه امضا کنندگان این سند تجاری بری و ذمه میشه. خب، اما اصل بحث زمانی هست که براتگیر قبول کننده به هر دلیلی در سررسید وجه برات رو نمیپردازه و گفتیم اینجاست که ما باید در مورد مسئولیت سایر امضا کنندگان سند تجاری که در حقیقت عبارت هم در خود براتکش، رهنویس‌ها و ضامن یا ضامنین صحبت بکنیم. منتها گفتیم که دارنده برات برای اینکه بتونه از این مزیت مسئولیت تضامنی علیه امضا کنندگان سند تجاری برخوردار بشه، قانون یه سری تکالیفی رو بر عهده‌اش گذاشته و یه سری مهلت‌هایی رو مقرر کرده که دارنده باید این تکالیف رو عمل کنه، در این مهلت‌های مقرر قانونی اقدام کنه تا متقابلاً بتونه از اون مزیت مسئولیت تضامنی استفاده کنه. که گفتیم از جمله مطالبه وجه در سررسید هست و بعد اعتراض عدم تعدیه و نهایتاً اقامه دعوا. منطقه این اقامه دعوا رو قانون گذار براش یه مدتی و یه مهلتی رو پیشبینی کرده بر حسب این که وجه برات باید در ایران تعدیه بشه یا در خارج، 1 سال و 2 سال. و قانونگذار میگه برای اینکه دارنده برات بتونه از این مزیت استفاده بکنه باید ظرف این مهلت‌های قانونی اقامه دعوا بکنه علیه برات دهنده یا رهنویس ها، و الا اگر این مهلت ها منقضی بشه طبعا دیگه مسئولیت تضامنی و اون اختیار ماده 249 هم منتفی میشه. همین حق رو هم گفتیم هر یک از رهنویسانی که وجه برات رو به پردازه دارا خواهد شد. یعنی اگر دارنده برات مراجعه کرد به یکی از رهنویس ها و او حاضر شد وجه برات رو تعدیه کنه، اون رهنویس حالا خودش به نوعی میشه دارنده برات، حق داره که به رهنویسان ما قبل خودش و به برات دهنده مراجعه کنه. یعنی مهلت ها طبعا اینجا برای اون رهنویس هم شروع میشه که قانونگذار در ماده 288 این بحث رو هم پیشبینی میکرد. این اجمالا نکاتی بود که جلسه گذشته درباره صحبت کردیم. بحثی که امروز واردش میشیم این هست که اگر دارنده برات به این تکالیف قانونی خودش عمل نکنه و در ظرف مهلت قانونی، یعنی بر حسب مورد 1 سال یا 2 سال اقامه دعوا نکنه، مسئولیت امضا کنندگان برات چه وضعیتی خواهد داشت؟ ما اینجا باید هر یک از امضا کنندگان سند تجاری رو جدادانه وضعیتش رو مورد بررسی قرار بدیم. اول در مورد براتگیر. پس فرض مسئله این هست که دارنده برات به تکالیف قانونی خودش عمل نکرد، ظرف موعد یک سال یا دو سال در هفت مورد اقامه دعوا نکرد، و حالا میخواییم بگیم که عدم رعایت این تکالیف چه تأثیری در مسئولیت امضا کنندگان داره، آیا اونها رو بلیوزمه میکنه یا نه. میگیم پاسخ به این سوال نمیتونه در برابر همه برای همه امضا کنندگان یه پاسخ واقعی باشه. ما باید وضعیت هر یک از امضا کنندگان سند تجاری رو جداگانه بررسی کنیم. ببینیم وقتی دارنده به تکلیفش عمل نکرد، این عدم رعایت تکلیف چه تأثیری در مسئولیت مثلا براتگیر میذاره، چه تأثیری در مسئولیت رهنویس میذاره. اول وضعیت مسئولیت براتگیر رو بررسی میکنیم. براتگیر البته مقصودمون براتگیر قبول کننده است. براتگیر قبول کننده گفتیم به محض اینکه برات رو قبول میکنه، در حقیقت یک تعهد تجاری محض براش به وجود میاد و در قبال دارندگی برات مسئول شناخته میشه. خب بنابراین مدیون اصلی سند تجاری، مدیون اصلی برات کیه؟ براتگیر قبول کننده است. بنابراین اگر دارنده برات به تکالیف قانونیش عمل نکنه، ظرف موعد مقرر اقامه دعوا نکنه، این تأثیری در مسئولیت براتگیر نخواهد داشت. پس از آن این بود که عدم اقامه دعوا در مهلت‌های مقرر، عدم رعایت تکالیف توسط دارنده برات موجب رفع مسئولیت از براتگیر قبول کننده نمیشه. براتگیر قبول کننده به این اعتبار که برات رو قبول کرده مسئول هست. خب بنابراین اگر دارنده برات بعد از مدت یک سال هم علیه براتگیر قبول کننده اقامه دعوا کنه، او نمیتونه به این ایراد استناد کنه، بگه شما باید طبق ماده 286 ظرف یک سال اقامه دعوا میکردید و الان این مدت منقضی شده. چون به هر حال بدهکار اصلی این سند براتگیر قبول کننده شناخته شده، پس او مسئوله و این مدت ها، عدم رعایت این مدت ها تأثیری بر مسئولیت براتگیر قبول کننده نخواهد. اما وضعیت براتکش یا براتدهنده چی میشه؟ مسئولیت براتکش رو باید در دو حالت مختلف و به صورت جداگانه بررسی کنیم. در حالت اول میگیم اگر براتکش در سررسید محل برات رو نزد براتگیر تأمین کرده باشه، اگر براتکش در سررسید محل برات رو نزد براتگیر تأمین کرده باشه، دارنده برات حق اقامه دعوا علیه این براتکش رو نخواهد داشت. یعنی چون مهلت منقضی شده، مهلت یک سال یا دو سال برای اقامه دعوا، براتکش هم محل برات رو به براتگیر رسونده، بنابراین قانونگذار میگه در این حالت براتکش بری و ذمه میشه و دیگه اقامه دعوای دارنده علیه براتکش مسموع نیست. ماده 290 رو ملاحظه بفرمایید، میگه پس از انقضای موائد فوق، دعوای دارنده و رهنویس‌های برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود، مشروط بر این که برات دهنده صادر نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده. ببینید، پس در مورد براتکش میگیم حالت اول اینه که این براتکش وجه رو در سر رسید رسونده به براتگیر و حالا مهلت اقامه دعوا منقضی شده، پس طبعا براتکش هم چی میشه؟ دریافته میشه، میتونه به این استناد بکنه. اما حالت دوم جاییست که براتکش محل رو در سر رسید تأمین نکرده. در این صورت با وجود اینکه مهلت اقامه دعوا منقضی شده، باز براتکش مسئول هست، یعنی دارنده برات علارغم اینکه مدت قانونی اقامه دعوا منقضی شده میتواند علیه براتکشی که وجه برات رو نزد براتی تأمین نکرده اقامه دعوا بکنه. فی الواقع هم این مطلب از ماده 290 که خوندیم استفاده میشه. بله، همین باید ثابت بکنه. یعنی عرض کردم که تو بحث محل خاطرتون باشه گفتیم صدور برات الزاماً وجود محل در لحظه صدور برات الزامی نیست، یعنی شخص میتونه بدون اینکه واقعا هم طلبکار باشه یه برات رو بکشه. خب حالا یا به این عنوان که بعدا محل رو خودم تأمین میکنم، یا به این اعتبار که معاملاتی صورت میگیره تا اون موقع و من طلبی معادل این خواهم داشت. خب بنابراین اگر واقعا طلبکار بوده و برات رو به استناد طلبی صادر کرده، این یعنی چی؟ یعنی محل از پیش تأمین شده هست. خب بنابراین وقتی براتکش این موضوع رو ثابت کنه، همین موضوع صدق میکنه، یعنی براتکش ثابت کرد که من وضع محل برات رو تأمین کردم. این که میگه در سر وعده وضع برات رو تأمین کنه، نه اینکه واقعا در همون سر وعده تأمین کرده باشه، یعنی که در سر رسید این دیگه تأمین شده باشه، حالا از قبل تأمین شده باشه یا در سر رسید در همون زمان تأمین شده باشه، مقصود اینه. بنابراین پس در مورد براتگیر این شد که براتگیر مسئول هست، عدم رعایت مهلت تأثیری در مسئولیت براتگیر نداره. در مورد براتکش گفتیم قائل به تفصیل میشیم، اگر محل رو رسونده باشه و تأمین کرده باشه مسئول نیست، ولی اگر محل رو تأمین نکرده باشه علارغم انقضای موائد اقامه دعوا باز هم مسئول خواهد. البته به این نکته هم باید توجه کنیم، یعنی قانونگذار این رو هم متذکر شده که ممکنه این براتکش وجه برات رو تأمین کرده باشه در موعد مقرر در سر رسید، اما بعداً همین محل رو به موجب محاسبات بعدی یا تهاتر یا معاملات دیگه مسترد کرده. خب اینجا قانونگذار میگه اگر این موضوع ثابت بشه مجدداً براتکش مسئول خواهد بود. درسته که تأمین کرد یه بار، ولی چون مجدد مسترد کرد پس مسئولیت برای او باقی خواهد بود. ماده 291 رو بخونید.
ماده 291، اگر قبل از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوا مقرر است، برات دهنده یا هر یک از زمینی‌ها به طریق محاسبه یا به عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات محال علیه رسانیده بود مسترد دارد، دارنده برات برخلاف مقررات به ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده پس اقامه دعوا نماید.
بله، ببینید اینجا ما بحثمون این بود، گفتیم اگه براتکش محل رو تأمین کرده باشه مسئول نیست، چون محل رو تأمین کرده. مثلا قانونگذار تو ماده 291 یه فرض دیگر رو مطرح میکنه، میگه ممکنه این شخص درست که محل رو تأمین کرده، اما بعد از این مهلت‌های قانونی خودش اومده این محل رو مجددا مسترد کرده، به واسطه یک معامله یا محاسباتی که بین طرفین بوده. قانونگذار میگه اینجا دارنده حق داره بر علیه این دریافت کننده اقامه دعوا بکنه، یعنی اون رفع مسئولیتی که تو ماده قبل گفت اینجا دیگه وجود نداره، شخص مجددا مسئول خواهد بود چون محل رو مسترد کرده. اما مسئولیت زهرنویسان، در مورد زهرنویسان قبلا هم این رو چندین نوبت عرض کردم، زهرنویسان چون مسئولین واقعی سند تجاری نیستن، بدهکار واقعی زهرنویس نیست، قانونگذار فقط و فقط زهرنویس رو مسئول تضامنی تلقی کرده برای اینکه اعتبار سند تجاری رو افزایش بده، برای اینکه قدرت اجرایی سند تجاری رو تقویت کنه، برای حمایت از دارنده برات، قانونگذار زهرنویسان رو مسئول شناخته، در حالی که واقعا بدهکار نیستن. چون اگر زهرنویس واقعا بدهکار بود وقتی وزن سند رو میپرداخت دیگه نباید حق مراجعه داشته باشه به ید قبلیش، چون بدهکار واقعی بوده دیگه. اما چون بدهکار واقعی نیست، قانونگذار میگه اگر زهرنویس وجه سند رو داد حق داره به ید قبل خودش مراجعه کنه، در حالی که مثلا براستیر قبول کننده وقتی میپردازه دیگه حق مراجعه به کسی رو نداره، چون خودش بدهکار بود و باعث شد سند از دور خارج بشه. به همین خاطر قانونگذار در مورد زهرنویس ها به صراحت این رو پیشبینی کرده که اگر دارنده برات در ظرف موعد و مهلت قانونی اقامه دعوا نکنه، دیگه بعد از اون مدت حق اقامه دعوا علیه زهرنویسان رو نخواهد داشت. در ماده 289 قانونگذار میگه پس از انقضای موائد مقرره در مواد فوق، دعوای دارنده برات بر زهرنویس ها و همچنین دعوای هر زهرنویس، هر یک از زهرنویس ها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد. بنابراین زهرنویس ها میتونن به این ایراد متوسل بشن و بگن چون مهلت منقضی شده بنابراین مسئولیتی دیگه متوجه اونها نیست. منتها یه نکته باید بهش توجه بشه، این که قانونگذار میگه حق اقامه دعوا نداره دارنده علیه زهرنویس ها، به استناد اون سند تجاری و به اعتبار عنوان مسئول تضامنی حق اقامه دعوا نداره. یعنی اگر دارنده برات در یه معامله‌ای که با زهرنویس کرده جنسی رو به زهرنویس فروخته و اون زهرنویس بابت پرداخت ثمن معامله آمده این سند تجاری رو به او داده، یه کالایی رو شخص فروخته بابت ثمنش زهرنویس گفته این برات مثلا 10 میلیون تومانی رو من به شما میدم به عنوان ثمن، زهرنویسی هم کرده. خب حالا وقتی دارنده اون موعد مقرر یک سال رو رعایت نمی کنه، قانونگذار میگه حق اقامه دعوا علیه این زهرنویس رو نخواهد داشت. اما اون طلب واقعی 10 میلیون تومانی طلبکار و این دارنده از زهرنویس که به قوت خودش باقیه، اگر این حق اقامه دعوا زایل شده به استناد این براته. بنابراین اون دارنده حالا میتونه به عنوان یک طلبکار یک دین مدنی بره اقامه دعوا بکنه به استناد اون معامله‌ای که کردن، بگه من فلان کالا رو به این شخص فروختم، این مقدارم طلب داشتم، این سند تجاری رو به من داده، حالا چون مهلتش گذشته قابلیت اقامه دعوا نسبت به سند تجاری وجود نداره، اما اون دین، اون ثمن به قوت خودش باقیه، پس میتونه اون رو از این طریق مطالبه بکنه. به عبارت دیگه اگر سند تجاری در موعد مقررش اقدام میشد میتونست علیه همه امضا کنندگان اقامه دعوا کنه، اما حالا که موعد گذشت همه زهرنویس ها بری و ذمه شدن، اما اون کسی که واقعا به خود دارنده بدهکاره، یعنی اون زهرنویسی که خودش این سند رو به این دارنده منتقل کرده از حیث حقوقی و مدنی، اون بدهیش به قوت خودش باقی هست و میتونه اون رو مطالبه بکنه. در مورد دویون مدنی که ما مرور زمان رو نداریم، نه الان ما بحث مرور زمان رو در مسائل کیفری داریم، فقط اونم ماده 173 قانون اندازه کیفری تو مجازات های بازدارنده پیش بینی کرده و یک کم همین مرور زمان هایی که تو قانون تجارت برای اسناد تجاری، بله برای اسناد تجاری، و الا در مورد آیندادوس مدنی مطالبات ناشی از به اصطلاح اعمال حقوقی مدنی اونا مشمول مرور زمان نیست، یعنی اون مقررات منسوخ شد. در مورد ضامن چی؟ در مورد مسئولیت ضامن گفتیم یه قاعده وجود داره و اون قاعده این بود که مسئولیت ضامن تابع مسئولیت کسی که از او ضمانت کرده. مسئولیت ضامن در حدود مسئولیت مضمون عنه. بله، بنابراین در مورد ضامن کار ما، اولین اقدام ما این خواهد بود که ببینیم ضامن از چه کسی ضمانت کرده، یعنی اگر کسی ضامن بود و ما میخواستیم ببینیم آیا این ضامن الان مسئول هست یا دیگه مسئول نیست، باید ببینیم که از چه کسی ضمانت کرده. پس اولین اقدام برای تشخیص مسئولیت ضامن شناسایی کیه؟ مضمون عنه. خب بررسی میکنیم میبینیم که این ضامن ضامن براتکش، باید ببینیم آیا این براتکش مسئول هست یا مسئول نیست، یعنی آیا محل رو در سر وعده تأمین کرده یا نکرده. اگر براتکش مسئول بود طبق قانون، ضامن او هم مسئول. اگر براتکش بری و ذمه شده بود، ضامن او هم بری و ذمه شده. یا میبینیم این ضامن ضامن زهرنویسه، پس چون با انقضاء موائد زهرنویس ها بری و ذمه شده، به تبع ضامن او هم بری و ذمه شده. قانونگذار در انتهای ماده 249 که قبلا هم اشاره کردیم این تبعیت مسئولیت ضامن رو از مضمون عنه ذکر میکنه، میگه ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علی یا زهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است. ماده 249 قسمت آخر این ماده. این بحثی که عرض کردم تا اینجا، بحث مسئولیت ها رو که بحث فوق‌العاده مهمی هم هست، توی اون مقاله‌ای که جلسه پیش دادم خدمتتون وجود داره و دوستان حتی اون رو مطالعه بکنن، به دستشون هم رسیده احتمالا. الله ترم بعد میره. تعدادش معلوم نیست ولی حتما از اون سوال نه ببینید اون مقاله رو انشاءالله مطالبه فرمایید، میبینید که چکیده مطالبمون توش هست، یعنی تقریبا میشه گفت همه مطالبی که گفته شده چکیدهش خیلی خوب دستبندی شده تو مقاله وجود داره. یعنی شما، من پیشنهادم اینه که وقتی میخواید اون مقاله رو مطالبه کنید، اول اون رو مطالبه نکنید، اول مطالب کلاس رو مطالعه کنید، بعد در مقام جمع‌بندی و مقاله رو بخونید. خوب این مطالب تون جمع شده و خیلی کمک میکنه به درکم. بله، اون کمک میکنه. بله، برای جمع‌بندی نهایی مطلب اون کمک بکنه. حالا خب بحث دیگه این هست که در این موضوع مربوط به تکالیف دارنده برات که گفتیم دارنده باید این تکالیف قانونی داره رعایت کنه، دو تا ماده وجود داره در قانون تجارت، یکی ماده 284 و ماده 285. یه مطلبی در این ماده پیشبینی شده و یه تکلیفی در حقیقت اینجا برای دارنده برات قانونگذار پیشبینی کرده. میگه دارنده براتی که به علت عدم تعدیه اعتراض شده است باید در ظرف 10 روز از تاریخ اعتراض عدم تعدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد. قانونگذار در حقیقت یه سری تکالیف پیش‌بینی کرده. یه تکلیف این بود که وقتی سند پرداخت نشد اعتراض عدم تعدیه بشه. بعد توی این ماده پیش‌بینی کرده که دارنده وقتی اعتراض عدم تعدیه رو کرد ظرف 10 روز با یه اظهارنامه یا با یه نامه سفارشی دو قبضه این رو به کسی که این سند رو بهش داده، یعنی به ذهن‌نویس قبلی اطلاع بده، بگه این براتی که به من دادید این منجر شده به عدم تعدیه. ماده 285 هم این تکلیف رو بر هر یک از ذهن‌نویس‌ها مقرر کرده تا برسه همینطور دست به دست به کی؟ به برات کش. ماده 285 میگه هر یک از ذهن‌نویس‌ها نیز باید در ظرف 10 روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه فوق آن را به همان وسیله به ذهن‌نویس سابق خود اطلاع دهد. در حقیقت فلسفه این مواد این بوده که براتش که برات رو روز اول صادر کرد و حالا این برات به گردش در اومده مطلع بشه که اون براتی که صادر کرده بود به چه سرنوشتی دچار شد، منجر شد به عدم تعدیه، که اگر براتش میخواد اقدامی رو انجام بده مطلع شده باشه. اون چیزی که موجب بحث شده در مورد این دو ماده این هست که ما می‌بینیم در این مواد قانونگذار یه مهلت 10 روزه رو پیشبینی کرده، میگه ظرف 10 روز از تاریخ عدم اعتراض باید به ید قبلی اطلاع ده. خب تو ماده بعدی که میشه ماده 286 و ماده 287 هم میاد باز اونجا هم یه مهلت میذاره برای چی؟ اقامه دعوا. میگه ظرف 1 سال یا 2 سال در حد مورد. و بعد میرسه به ماده 289. در ابتدای ماده 289 میگه پس از انقضای مواعد مقرره در مواد فوق دعوای دارنده بر ذهن‌نویس ها مسموع نیست. اون چیزی که محل اختلاف شده و جای سوال رو ایجاد کرده این هست که این مواعد مقرره در مواد فوق که ماده 289 میگه آیا مقصودش تمام این مواعد، یعنی اون 10 روزی که تو ماده 284 و 285 آمده و همینطور اون مهلت 1 سال و 2 سال، چون همه اینا مواد فوق دیگه، مواعد مواد فوق، یعنی اگر دارنده برات ظرف 10 روز این اعتراض رو به ید قبلیش اطلاع نده آیا اینجا هم دیگه دعواش علیه ذهن‌نویس‌ها مسموع نیست؟ یعنی ماده 289 همه این مواعد رو از ماده 284 به بعد در بر میگیره، یا اینکه مقصود از مواعد مقرره در مواد فوق فقط اون مهلت 1 سال و 2 سالیه که تو ماده 286 و 287 آمده. این موضوع منجر شد به اختلاف آراء محاکم و نهایتا دیوان عالی کشور یک رأی وحدت رویه ای رو در سال 1341 صادر کرده در مورد این موان که غالبا در کتاب های قانون تجارت هم این رأی چاپ میشه و استدلالی که کرده، نتیجه استدلال دیوان عالی کشور این هست که مقصود از مواعد مقرره در مواد فوق همون مهلت های یک سال و دو سالیست که در ماده 286 و 287 آمده. البته عرض کردم اون موقع که این دیوان رأی داده سال 41 این مواعد 3 ماه و 6 ماه بوده، الان شده یک سال و دو سال. میگه مقصود از مواعد مقرره در مواد فوق صرفا محدود است به مواد 286 و 287. به عبارت دیگه نتیجه این رأی دیوان عالی کشور این میشه که اگر اون مهلت 10 روزه‌ای که در مواد 284 و 285 آمده رعایت نشه موجب رفع مسئولیت رهنویس ها نخواهد. این رأی رو اگر ملاحظه بفرمایید، حالا تو کتاب دوستان باشه، قانونگذار میگه با اطلاق ماده 249 قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و رهنویس ها را در مقابل دارنده برات متضامنا مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوا علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد 286 و 287 قانون مزبور که مدت اقامه دعوا از طرف دارنده برات را 3 ماه و 6 ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده 288 همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده 249 قانون به رهنویس ها داده شده به رعایت مواد مقرر در مواد 286 و 287 قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت‌های مزبور را از فردای ابلاغ احضاریه محکمه به او و همچنین در صورت تعدیه وجه برات به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه دعوا شده باشد موعد را از فردای روز تعدیه قرار داده، بدیهی است که اشاره و منظور ماده 289 این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 10 روز ارسال اظهارنامه رسمی و یا نامه سفارشی دو قبضه مذکور در مواد 284 و 85 قانون تجارت نمی باشد. علاهازا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاع نامه از طرف هر رهنویس به رهنویس سابق خود نمیتواند موجب اسقاط حق اقامه دعوای دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و رهنویس ها و همچنین هر رهنویس بر رهنویس سابق خود کرده. یعنی استدلالی که دیوان عالی کشور میکنه در حقیقت استناد میکنه، عمده استنادش به ماده 288 که ماده 288 وقتی میخواد همون تکلیف رو بر عهده رهنویس بار کنه میگه مواعد ماده 286 و 287 رو باید رعایت کنه، یعنی اون یه سال و دو سال رو. بنابراین از این نتیجه بگیره که مواعد مقرره ماده 289 هم مقصود فقط همون موعد یک سال و دو سال برای اقامه دعوا. خب بحث دیگه در مورد برات، برات رجوعیه. برات رجوعی مقصود براتی هست که دارنده برات بر عهده مسئولین برات صادر میکنه. به این معنی که وقتی در سر رسید برات پرداخت نمیشه و دارنده برات اعتراض عدم تعدیه میکنه، برای اینکه وجه این برات رو مطالبه کنه قانونا دو راه در پیش رو داره. یه راهش همون راه معمولی است که در حقیقت اقامه دعوات، یعنی بره به استناد همون مسئولیت تضامنی ماده 249 علیه امضا کنندگان سند اقامه دعوا کنه. این که در حقیقت یه راه عمومی است، برای همه دعاوی راه همیشه وجود داره. اما راه دوم اینه که به جای اقامه دعوا بیاد خودش یه براتی رو به همون مبلغ براتی که در دست داره، برات اصلی به اضافه هزینه هایی که کرده، صادر کنه. بر عهده کی؟ بر عهده براتکش یا یکی از زهرنویس ها. اینجا در حقیقت محل برات رجوعی چیه؟ ما میگیم برات وقتی صادر میشه به اتکای محل دیگه، یعنی دارنده براتش به اعتبار یه طلبی که داره برات صادر میکنه. اینجا دارنده برات خودش میشه یه براتکش، یه برات جدید که محل این برات چیه؟ طلبی که از برات اصلی داره. پس شخص یه برات دستش بود 1,000,000 تومان، این برات در سررسید پرداخت نشد، اعتراض عدم تعدیه میکنه. قانونگذار میگه حالا این دارنده برات خودش میتونه یه برات بکشه به همین مبلغ 1,000,000 تومان به اضافه هزینه هاش. بر عهده یکی؟ بر عهده یکی از رهنویسا یا یکی از براتکش. یعنی اون شخص براتکش یا رهنویسی که برات رجوعی بر عهده صادر میشه حالا میشه چی؟ میشه براتگیر خودش، و دارنده برات خودش میشه یه براتکش جدیدی که برات رجوعی صادر کرده. خب محل این برات چیه؟ به اتکای چی صادر شد این برات؟ به اتکای طلبی که دارنده برات اصلی از همون برات داشت. حالا این رو در قالب یه برات رجوعی صادر میکنه. خب قانونگذار در ماده 298 برات رجوعی رو تعریف کرده، میگه برات رجوعی براتی که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از زهرنویس ها صادر میکنه. چرا دیگه؟ میگه بعد از اعتراض، یعنی الزاما باید سر رسید برات اصلی رسیده باشه، پرداخت نشده باشه، اعتراض بشه، بعد از این مرحله است که میشه برات رجوعی رو صادر کرد. پس برای صدور برات رجوعی الزاما باید برات اصلی منجر به عدم پرداخت شده باشه، چون تا هنوز سر رسید نرسیده باشه شخص چگونه میخواد مدعی بشه که من طلبم وصول نشده؟ هنوز سر رسید نرسیده. نه نه، اون بحث برای کی بود؟ برای اعتراض نکول بود. گفتیم اگر برات رو براتگیر قبول نکرد، نکول شد، اعتراض نکول میکنه، مراجعه میکنه، میگه ضامن معرفی کنید. اگه ضامن معرفی نمیشد حال داشت. حالا بحثمون چیز دیگه، میگیم اگر این برات در سررسیدش پرداخت نشد، حالا این سررسید میتونه همون سررسیدی باشه که واقعا در برات تعیین شده، یا نه سررسیدش به واسطه این باشه که این برات حال شده، مثلا تو ضامن معرفی نکرد حال شده. به هر حال سررسید، وقتی پرداخت نشد باید چیکار کرد؟ اعتراض عدم تعدیه کرد. اعتراض عدم تعدیه هم الزامیه، تو قانونگذار میگه هیچ چیزی دارنده برات رو از اعتراض عدم تعدیه مستغنی نمی‌کنه، باید اعتراض عدم تعدیه بکنه. خب حالا که اعتراض عدم تعدیه کرد، قانون گذار میگه یه راه اینه که بری شما اقامه دعوا کنی، خب اون یه بحثیه. یه راه دوم اینه که به جای اقامه دعوا خود شما به عنوان یه طلبکار به استناد اون برات اولیه یه طلب کنی، بیا یه برات صادر کنی بر عهده رحمدیس یا براتکش که میخوای این وزن ازش مطالبه کنی. منتها برات رجوعی چون برای خود دارندهی که الان برات صادر میکنه مسئولیت ایجاد میکنه، چون خودش میشه یه براتکش دیگه، یعنی برای خودش داره یه مسئولیت ایجاد میکنه، طبعا باید زمانی صادر بشه که براتکش مطمئنه که این براتش قبول میشه و پرداخت میشه، ولی یه اقدام بیهوده است، چون باعث میشه که خودش رو وارد یه مسئولیت جدید و یه مشکل جدید بکنه. مثلا قانونگذار این رو از جهت عملی پیش بینی کرده، میگه این قابل تحقق هست که دارنده یه برات خودش بیاد به جای اقامه دعوا یه برات رجوعی، یعنی برات رجوعی یعنی یه برات متقابل، یه براتی رو صادر کردن دادن به او، او شد رینفعش و دارندش، حالا که پرداخت نشد حق داره بیاد یه برات او صادر کنه بر عهده یک براتکش یا زحمت‌نویس. و در حقیقت محل این برات چیه؟ طلبی که از برات اصلی و اولیه این شخص داره. بله دیگه، چون قانونگذار در ماده 298 میگه برات رجوعی براتی است که دارنده اصلی پس از اعتراض عدم تعدیه، یعنی برات اولی باید منجر بشه به عدم پرداخت. قانونگذار میگه حالا شما برای وصول این براتی که منجر شد به عدم تعدیه یه راهش اینه که برات رجوعی صادر بکنید. بله برات دیگه فرقی نداره، فقط به این دلیل گفتن رجوعی، یعنی اسمش و وجه تسمیش به رجوعی اینه که برات رجوعی براتیست که به اتکای برات اصلی پرداخت نشده داره صادر میشه و محل این برات برات اصلی تفاوت، یعنی وجه تسمیش فقط اینه و الا آثار و احکام قبولی اعتراضات همه رعایت میشه. یه نکته دیگه در مورد برات که در حقیقت آخرین بحث ما در مورد برات هم خواهد بود، بحث قوانین خارجی هست. یا مقررات مربوط به تعارض قوانین. ما در بحث حقوق بین‌الملل خصوصی که جایگاه اصلی بحث از تعارض قوانین هست، اونجا میگیم وقتی در روابط داخلی حقوق داخلی یک عنصر خارجی نقش پیدا میکنه، باعث میشه که یک بحثی تحت عنوان تعارض قوانین به وجود بیاد. تا زمانی که در قلمرو حقوق داخلی افراد با هم مبادلات دارن، اعمال حقوقی انجام میدن، سند تجاری صادر میکنن، هیچ بحثی از تعارض قوانین مطرح نمیشه، چون فقط یه قانون حاکمه، اونم قانون داخلیه، قانون ایرانه. اما وقتی پای یه عنصر خارجی به وسط میاد، اینجا طبعا به دنبال اون یه قانون خارجی هم نقش پیدا میکنه. از جمله این بحث در مورد سند تجاری مطرح میشه که خب توی مبادلات بین المللی در حقیقت از اسناد تجاری استفاده میشه. مبادلات بین المللی هم در حقیقت صحنه اصلی بروز تعارض قوانینه. افراد با تابعیت‌های گوناگون با هم معامله میکنن و طبعا بحث تعارض قوانین و به دنبالش تعارض صلاحیت دادگاه ها مطرح میشه. از جمله در سند تجاری این بحث میتونه مصداق داشته باشه. قانون گذار ما در دو ماده در قانون تجارت، ماده 305 و 306 آمده قواعد در حقیقت حل تعارض رو در مورد اسناد تجاری پیش بینی کرده. در ماده اول قانونگذار از همون قواعد حل تعارض که در قانون مدنی هم هست تبعیت کرده. بخونید ماده 305 رو.
ماده 305 در مورد برآوردی که در خارج اعلام سازه شده شرایط اساسی برای تابع قوانین مملکت صدور است.
بله همین مقدار کافیه. ببینید این بخش از ماده در حقیقت همون مطلبی است که ماده 969 قانون مدنی میگه، میگه اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محلی است که اون طلب تنظیم میشه. خب بله، بنابراین وقتی یه براتی در یه کشوری صادر میشه، قانونگذار میگه شرایط تنظیمش و اینکه آیا این برات باید چه شرایطی درش رعایت بشه، قانون اون کشوری است که برات داره اونجا صادر میشه. پس اگر یه براتی داره تو ایران صادر میشه، شرایط صدورش قانون ایرانه، ماده 223 با اون شرایطش. اما اگر این برات داره در فرانسه صادر میشه، برای اینکه ببینیم این سند صحیحاً صادر شده یا نشده، قانونگذار میگه مراجعه کنیم به قانون محل صدور، قانون اونجا حاکمیت داره. حالا اثبات دومش رو بخونم.
هر قسمت از سایر تعهدات براتی، تعهدات ناشی از ضمانت قبولی و غیره نیست که در خارج وجود آمده تابع قوانین مملکتی که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است. مردابه اگر شرایط اساسی برای مطابق قانون ایران موجود برای تعهدات فرانسی موافق قانون ایران صحیح باشد، کسانی که در ایران تعهدات کردهاند حق اعتراض به این ندارند که شرایط اساسی برای یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.
قانون گذار تو این ماده در واقع سه بحث رو مطرح کرده. بحث اولش در مورد صدور برات هست در کشور خارجی. قانون گذار میگه قانون حاکم بر صدور این برات قانون محل صدور برات هست. در هر کشوری که این برات داره صادر میشه، شرایط صحتش هم تابع قانون همون مملکت. در بخش دوم میگه خب این سند تجاری یه سندیه که به اقتضای ماهیتش به گردش در میاد. در فرانسه یه تاجر یه سند یه برات رو صادر میکنه و این برات میاد مثلا در ایتالیا یک نفر اون رو زهنویسی میکنه، میاد در یه کشور دیگه در انگلستان اونجا مجددا زهنویسی میشه، میاد در ایران اینجا باز زهنویسی میشه. پس میبینیم که نسبت به یه سند تجاری واحد تعهدات متعدد در کشورهای مختلف صورت میگیره. قانونگذار میگه این تعهداتی هم که بعدا صورت میگیره هر کدام تابع قانون همون کشوری که تعهد در اون به عمل آمده. بنابراین اگر در ایتالیا زهنویسی شد، زهنویسی نخست، قانون اون کشور، قانون ایتالیا حاکمیت داره. میگه هر قسمت از سایر تعهدات براتی، تعهدات ناشی از زهنویسی، ضمانت، قبولی و غیره که در خارجه به وجود آمده، تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است. خب؟ تابع قانون کشور خودش که زهنویسی تو کشور انگلیس چگونه است؟ اون قانون حاکمیت داره. حالا اصلا این قاعده داره حل تعارض میکنه دیگه. خب؟ حالا میگه این به گردش در آمد، اومد توی ایران این سند، توی ایران هم یک نفر دو نفر رهنویسی کردن. قانونگذار میگه اگر دارندگی این سند مراجعه کرد به این رهنویسان ایرانی، اینها حق ندارن به این نکته استناد بکنن، بگن چون رهنویسی قبل از ما که در ایتالیا به عمل آمده طبق قانون ایتالیا درست نیست، پس ما هم مسئول نیستیم. مثلا در قانون ایتالیا به فرض در رهنویسی الزاماً امضا و مهر رهنویس ضروری است، عنوان مثال. خب یا رهنویس الزاماً باید تاجر باشه، اهلیت تجاری شرطه، یه شرط خاص و ویژه. اگر این شرط رعایت نشده باشه، درسته که اون زهنویسی طبق قانون اون کشور صحیح نیست، ولی میگه اون متعهد ایرانی نمیتونه برای رفع مسئولیت از خودش استناد بکنه به این که تعهدات ما قبل من در اون کشورهایی که به عمل آمده طبق اون قوانین صحیح نبوده. قانونگذار میگه معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد، کسانی که در ایران تعهداتی کرده اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهدات آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.
یعنی چی؟
میتونم استناد کنم، بله دیگه. یعنی به عنوان مثال در قانون ما برای صدور 8 شرط در ماده 223 گفته. خب حالا ممکنه در کشور فرانسه که این برات صادر شده این شروط 10 شرط باشه، 2 شرط هم بیشتر از قانون ما، یعنی این 8 تا که هست 2 شرط اضافه هم اونجا دارن. خب ممکنه اون شروط رعایت نشده باشه ولی حداقل شرایطی که طبق قانون ایران برات صحیحه توی اون قانون توی اون برات رعایت شده. قانونگذار میگه متعهدین ایرانی نمیتونن به فقدان شرایط این برات طبق قانون فرانسه استناد بکنن. میگه معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد، کسانی که در ایران تعهد کردن نمیتونن به فقدان اون شرایط در کشوری که تعهد به عمل آمده استناد بکنن. در ماده 306 هم از نیت تشریفات شکلی قاعده وضع کرده در مورد اعتراض و اقامه دعوا، میگه اینها هم تابع قانون مملکت است که در اون اقدامات انجام میشه. بخونید ماده 306.
ماده 306 اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در فعالیت باید به عمل آید تابع قوانین مملکت خواهد بود که آن اقدام باید در اجرا بشود.
خب بحث بعدیمون بحث دفتر. قانون گذار بحث تفته رو با عنوان فتح طلب یا فتح طلب ازش یاد کرده. سه ماده هم بیشتر اختصاص نداده. در یه ماده برات تفته رو تعریف کرده، در ماده دیگه شرایطش رو گفته، در ماده سوم هم قانونگذار گفته همه ی اون چیزی که در مورد برات گفتیم به استثنای اون بخشی که ویژه براته نسبت به تفته هم لازم و رعایت. این کلمه یه فتح طلب در حقیقت کلمه یه فتح معرب پته در بازار معمول هست که به جای این که بگم یه سند، مثلا سند طلب یا رسید یا قبض رسید، کلمه پته رو هم به کار میبرن. این پته فتح طلب یعنی رسید طلب، یه سند طلب، قبض طلب یا همون پته. منتها شما در عرف امروز بگید فتح طلب کسی متوجه نمیشه، در عرف این مرسوم نیست، از کلمه سفته استفاده میشه و سفته در حقیقت یک سند تجاری که به موجب اون صادر کننده این سند متعهد میشه مبلغ معینی رو در سررسید، در سررسید معین یا این در مطالبه در وجه حامل یا در وجه شخص معین پرداخت کنه. ماده 307 تعریف کرده، میگه فتح طلب سندی که به موجب آن امضا کننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا اندل مطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرده آن شخص کارسازی نماید. این تعریف دقیقا ماهیت سفته رو روشن میکنه، نشون میده که سفته برخلاف برات و چک حاوی دستور پرداخت نیست. ما در برات یه دستور پرداخت داریم. چرا؟ چون در برات قرار نیست صادر کننده برات خودش پرداخت کننده باشه، دستور میده به دیگری به پرداخت، براتکش به براتی دستور میده مبلغ رو به پرداخت. در چک هم درسته که واقعا پرداخت کننده و تأمین کننده یه وجه خود صادر کننده یه چکه، اما اون چیزی که در عمل اتفاق میفته اینه که پرداخت کننده کسی غیر از صادر کننده است. شما به بانک دستور میدید که وجه این چک رو بپرداز، حتما وجه میشه شما خود رفتی تأمین کرد. پس برات و چک هر دو حاوی دستور پرداخت هست. در چک میبینید نوشته به موجب این چک مبلغ آریال در وجه بپردازید، این یه دستور پرداخته خطاب به بانک، برات هم همیست. ولی در سفته دستور پرداخت مثلا در کار نیست، بلکه سفته در حقیقت یک تعهدی که صادر کننده خودش رو متعهد به پرداخت مبلغ سفته میکنه. به همین خاطر در سفته دو نفر بیشتر نقش ندارن، یک صادر کننده سفته که اصطلاحاً متعهد سفته و یک کسی که دارنده سفته است، یعنی کسی که وینفعه و اصطلاحاً متعهد لهه. بله فرق نداره. یه مثالی بزنم بکنم داغتون تازه بشه. شما میایید ثبت نام کنید، میخواید شهریه بدید به دانشگاه، شهریت رو تقسیط میکنن، بعد میگن برای تضمین پرداخت سفته بدید. اون سفته‌ای که شما امضا میکنید یعنی دارید میگید که من متعهد به پرداخت وجه این سفته میشم. پس خودتون رو دارید متعهد میکنید، دستور پرداخت نمیدید، میگید من متعهد میشوم وجه این سفته رو بپردازم. شما میشوید متعهد صادر کننده و دانشگاه میشود متعهد له زینف این سند تجاری. خب سفته امروز در مبادلات ما معمول هست، استفاده میشه و همیشه با چک در رقابت بوده و جایی که قانونگذار یه حمایت‌های ویژه‌ای از چک می‌کرده نقش سفته کمرنگ می‌شده. یعنی اونجایی که قانونگذار از چک با وصف کیفری چک بلامحل حمایت می‌کرد، طبعا مردم رغبتشون به چک بود. یعنی شما برای پرداختاتون اگه می‌گفتید سفته می‌دم، افراد رغبتی به گرفتن سفته نداشتن چون چک ضمانت اجرای کیفری. علاوه بر این اون مبلغ تمر سفته هم یه مقدار نقش بازدارنده بر استفاده از سفته وجود ایجاد میکرد. بله، یعنی اون تمری که افراد باید بپردازن، شما این برگ سفته رو ملاحظه بفرمایید میبینید که دستور پرداخت درش وجود نداره. دقیقا عبارتش این هست: این جانب متعهد میشوم، قرار دو دانشگاه بودید؟ این جانب متعهد می شدم که در تاریخ فلان در مقابل این سفته به حواله کرده فلان مبلغ اینقدر ریال بپردازم. پس در سفته ما خودمون رو ملتزم و متعهد می کنیم به پرداخت یه مبلغ، برخلاف چک و برخلاف برات که دستور می دیم. در برگ چک نوشته به موجود این چک مبلغ رو بپردازید، اینجا میگیم من میپردازم، این جانب میپردازم، خودمون رو متعهد خب اون اگه صادر کننده متعدد باشه. بله، این جانب متعهد میشوم یا این جانبان متعهد میشوم، چون میتونه صادر کننده سند تجاری افراد متعددی باشن، اشخاص حقوقی هم باشن، منتها اشخاص حقوقی وقتی بودن اون نماینده شون، نماینده قانونی شون، یعنی اگه شرکتی بود مدیر عامل شرکت، صاحبان امضای مجاز، امضا میکنن. اگه یه شرکت، یه مؤسسه دولتی بود، یه مؤسسه عمومی بود، اونها رؤسای اون ادارات امضا میکنن. بفهم. بله. نه دیگه، برنامه رو مختلف کنم دیگه. بله. ببینید تفاوت ها زیاده، منتها یکی از تفاوت هاشون حالا به مناسبت بحث اینه که در صفت پرداخت کننده وزن صفت مستقیما خود صادر کننده صفت هست. یعنی شما وقتی صفتی رو صادر میکنید دارید مستقیما خودتون رو متعهد میکنید به پرداخت، میگید من یک ماه دیگه میپردازم و در یک ماه دیگه هر شخص به شما به خودتون مراجعه میکنه و باید بهش بپردازید. در چک شما دستور پرداخت میدید به بانک طرف حسابتون، میگید به آورنده این چک مبلغ چک رو بپردازید و وقتی موجودی شما تأمین نشده باشه اونجا بانک گواهی عدم پرداخت داده میکنه. در برات هم شما دستور میدید به براتگیر، میگید شما بپرداز. پس تفاوتشون، یکی از تفاوتاشون تو دستور پرداخته. از آن این بود که صفت و چک در حقیقت یه رقابتی هستن در استفادهشون. زمانی که قانونگذار میاد حمایت‌های قانونی ویژه از چک میکنه، بیشتر چک متداوله، مردم از چک استفاده میکنن، صفت معمول نمیشه در روابط بین مردم. چرا؟ در بین بانک ها و تضمین هایی که ادارات و بانک ها میگیرن استفاده میشه. اما یه جایی که قانونگذار میاد حمایت قانونش از چک کمرنگ میکنه، ببینیم صفته باز تقویت میشه، استفاده میشه. مثلا همین الان قانونگذار نسبت به ضمانت اجرای کیفری چک این رو خیلی کمرنگ کرده. مثلا چکای وعده‌دار، چکای سفید امضا، چکای تضمینی، مشروط، اینا هیچ کدوم ضمانت اجرای کیفری نداره. علاوه بر این اون مبلغ هزینه صفته رو هم آمدن کاهش دادن به این نیت که البته کمک بکنن و مردم رو راغب کنن که بیشتر از صفته استفاده کنن، که قبلا به نظرم هر 1000 تومن صفته تمرش 5 ریال بود اگر اشتباه نکنم، اینو کاهش دادن به 3 ریال. از اون طرف تمر چک، هر برگ چک 2 ریال بود، شده الان 20 تومن هر برگ چک، که البته این تأثیر نداره. یعنی این مقدار تغییر تمر ارزش زیادی و تأثیر زیادی نداره، بیشتر اون ضمانت اجرا است که تو رغبت مردم اثر میگذاره. از این بحث که بگذاریم، بله اون تمر است که شما باید بپردازید و این صفت رو تا این میزان خریداری بکنید به عنوان یک سند تجاری. بله بله، اون تمریز که شما به دولت باید به خزانه وارد کنید تا این صفته رو به عنوان یه ورقه سند تجاری دریافت بکنید. ما وقتی صفته رو با برات مقایسه بکنیم چند تا تفاوت اصلی بینشون ملاحظه میشه، البته در لابلای صحبت‌های بنده هم بود، خودتون هم وقتی با اون مطالبی که از برات گفتیم مقایسه بفرمایید این تفاوت ها روشن میشه. تفاوت اول این هست که در برات 3 نفر دخالت دارن، یک براتکش، 2 دارنده برات و 3 براتگیر. 3 نفر نقش دارن در یه براتی که صادر میشه، اما در صفته 2 نفر نقش ایفا میکنن. یک کسی که صفته رو در صفته، حالا ممکنه چند بار من هنوز تو فضای برات تو ذهنمه اشتباه بگم، برات در صفته 2 نفر ایفای نقش میکنن، یکی صادر کننده صفته به عنوان متعهد و یکی هم متعهد الله یعنی دارنده صفته، شخص سومی در کار نیست. بله دیگه، خودش متعهد به پرداخت. تفاوت دوم که به یه نوعی خودش از همون تفاوت اول ناشی میشه این هست که در ثبت به علت اینکه شخص ثالثی دخالت نداره، بنابراین موضوع قبول یا نکول در ثبت منتفی است. به عبارت دیگه قبول یا نکول ویژه براته. چرا؟ چون در برات قرار هست که وجه برات رو شخص ثالثی پرداخت کنه غیر از برات کش، پس ما میگیم او باید قبول کنه. اما در صفته این خود امضا کننده و صادر کننده است که باید بپردازه، پس همین که امضا کرد یعنی متأهل به پرداخت شد، دیگه قبول یا نکول اصلا موضوعا منتفی میشه. و در نتیجه میبینیم که حالا در ماده 309 که عرض خواهم کرد ببینیم اونجا قانونگذار بحث مقررات قبول و نکول رو اصلا نسبت به صفته دیگه جاری نکرد. نکته دیگه این که برات یعنی تفاوت سوم در برات طبق بند 7 ماده 223 اسم شخصی که برات در وجه او پرداخت میشه باید تصریح بشه. به عبارت دیگه برات الزاماً باید در وجه شخص معین صادر بشه و نمیتونه در وجه حامل باشه، اما صدور صفته میتونه در وجه حامل هم باشه. تعریفی که قانونگذار در ماده 307 کرده از صفته صراحتا گفته که میتونه در وجه حامل باشه. بخونید یه بار این تعریف رو.
ماده 307 بله،
در وجه حامل یا شخص معین. پس صفته بر خلاف برات میتونه در وجه حامل باشه. بله، یا به حواله کرده او، یعنی که این شخص معین میتونه حالا خودش رهنویسی کنه به دیگری منتقل بکنه. که از کردم این قید به حواله کرد اساسا اگر هم وجود نداشت سند تجاری به خودی خود قابلیت انتقال داره، یعنی همین که یه سند تجاری صادر شد، سند تجاری گفته فلسفه وجودیش اینه که بتونه گردش پیدا کنه مثل پول، جز مایت ذاتی شه. بنابراین اگرم به حواله کرد قانونگذار نمی گفت هم این سند قابل ذاتن قابل نقل و انتقال بود. نه، گفتیم منطقه میشه بعداً با ذهنویسی سفید امضا تبدیلش کرد به یه سندی که آثار در وجه حامل رو داره. در ماده 308 قانونگذار آمده شرایط شکلی صفته رو گفته، یعنی همون کاری که در مورد برات در ماده 223 شد قانونگذار اینجا در ماده 308 نسبت به صفته این کار رو انجام داده و شرایط شکلی صفته رو ذکر کرده. بخونید ماده 308
پس طلب علاوه بر امضای جمهور باید دارای تاریخ و متضمن مراتب زیر باشد: یک، مطلبی که باید تجزیه شود با تمام حروف. دو، گیرنده بعد
به تاریخ پرداخت. بله، قانونگذار اینجا میبینیم که امضا یا مهر رو باز به عنوان اون شرایط اصلی در مقدمه این ماده ذکر کرد. میگه علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ، این تاریخ مقصود تاریخ صدوره، تاریخ صدور یا تاریخ تحریر، اون زمانی که داره صفته صادر میشه. و علاوه بر این سه شرط رو ذکر میکنه: یک، مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف. خب تعیین مبلغ که بدیهیه، باید در سند تجاری مبلغ مشخص باشه دیگه، گفتیم سند تجاری جانشین پوله، پس باید معلوم باشه این سند تجاری جانشین چه میزان پوله، نماینده چه میزان پول هست، پس باید مبلغ تصریح بشه. منطقه گفته با تمام حروف، همونطوری که قبلا هم در بحث برات گفتیم، این با تمام حروف ضمانت اجرا نداره. یعنی اگر مبلغ به حروف نوشته نشد، به رقم فقط به عدد نوشته شد، اشکالی نداره و سخته رو از اعتبار نمیندازه. یه رأی دیوان عالی کشور هم در این زمینه داریم که در اونجا دیوان عالی کشور استدلال کرده و گفته که اگر مبلغ سخته به حروف نوشته نشد، سخته رو از اعتبار تجاری خودش ساقط نمی کنه. همینطور هست تاریخ ها، تاریخ صدور، تاریخ پرداخت هم اگر فقط با عدد نوشته شد اشکالی نداره. مهم اینه که دقیقاً روز و ماه و سالش مشخص باشه. علاوه بر اون، شرط دوم گیرنده وجهه یا همون متعهد له یا ذی‌نفع. باید معلوم باشه که سند تجاری در وجه چه کسی صادر میشه. منتها همونطوری که عرض کردم، این گیرنده وجه میتونه شخص معینی باشه، میتونه در وجه حامل باشه. یعنی این ماده تعارضی با اون تعریف ماده 307 نداره. اینطور نیست که بگیم گیرنده وجه که اینجا گفته الزاماً شخص معین، نه. مقصود قانونگذار این بوده که باید معلوم بشه که این سند داره در وجه شخص معین صادر میشه یا در وجه حامل. این باید تعیین بشه و ذکر بشه. و تاریخ پرداخت، بند 3 ماده 308 ذکر تاریخ پرداخت رو در سخته ضروری دونسته و این تاریخ میتونه مثل تاریخ برات، مثل سررسید در برات باشه. یعنی میتونه به روز و وقت معین باشه، سررسید معین باشه، یا میتونه به صورت به رویت باشه. البته اینجا به رویت میشه همون اندل مطالبه‌ای که قانونگذار در ماده 307 بیان کرد. یعنی مقرراتی که در برات گفتیم اینجا هم اعمال میشه، منتها قانونگذار کلمه به رویت رو به کار نبرده در ماده 307، از لفظ اندل مطالبه استفاده کرده. فتح طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا اندل مطالبه پرداخت بکنه. هر زمانی که متعهد له اون رو مطالبه کرد، وجه این سند پرداخت بشه. و نکته آخر رو بگم، بله، بله، من اون تفاوت هایی که عرض کردم تفاوت اساسیه، ولی عرضم این نبود که فقط این سه مورد تفاوت هاشون هست. مثلا یکی از تفاوت هاشونه که برات رجوعی داره ولی سفته رجوعی نداره. من عرضم این بود که اون تفاوت شاخصش که این دوتا رو از هم جدا میکنه این. نکته آخر این که خاطرتون باشه در مورد برات، قانونگذار وقتی شرایط شکلی برات رو گفت در ماده 223، بعد آمد ضمانت اجرای اون رو هم در ماده 226 ذکر کرد. گفت اگر شرایط مقرر در بندهای 2 تا 8 ماده 223 وجود نداشته باشه، اون سند از شمول مقررات برواتی خارج. اما در مورد سفته میبینیم قانونگذار چون این حکمی رو پیشبینی نکرده. یعنی در ماده 308 شرایط شکلی سفته رو به ما گفته، اما ضمانت اجراش رو نگفته که اگر این شرایط نبود چه اتفاقی میفته، ضمانت اجراش چیه. در حقیقت ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط سفته هم مثل برات هست، به این معنی که اگر در سفته هم این شرایط شکلی مقرر در ماده 308 رعایت نشود، سفته از شمول مقررات مربوط به قانون تجارت خارجه. این رو از کجا ما استنباط میکنیم؟ از تفسیری که قانونگذار در ذیل ماده 319 قانون تجارت ذکر کرده. اول خود ماده 319 رو بخونید.
ماده 319: اگر رجل برای کافت سرد یا چک را نتوان به واسطه این وصول مرور زمان و پنجکار مقامل کرد، دارنده برای یا پس سرد یا چک میتواند تا وصول مرور زمان اموال معموله و جهان را از کندی که به سرد رو استفاده شده دهد کرده از مقابله نماید. حتاره حکم فور در مورد این جاریست که برای یا پس سرد یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در قانون را فاقد باشد.
بله، تو متن ماده گفت اگه مرور زمان منقضی شده باشه و نشه اقامه دعوا کرد، میشه اون رو از طریق استفاده بلاجهت طبق همون قواعد حقوق مدنی مطالبه کرد. یعنی چی؟ مقصودش اینه که دیگه اون سند از اون حالت تجاری بودنش خارج شد، دیگه مزایای سند تجاری رو نداره. بعد تو تبصره میگه حکم فوق در موردی هم که سند تجاری فاقد شرایط اساسی مقرر در این قانون باشد اجرا می شود. یعنی اگر سفت این شرایط اساسیش رو نداشت مشمول ماده 319، یعنی به اعتبار خود سفته دیگه نمیشه اقامه دعوا کرد. اون آثار و مزایا وجود نداره، مسئولیت تضامنی نیست، اصل عدم توجه ایرادات دیگه وجود نداره و مشمول حکم ماده 319. خب اون ماده رو پوشش نمیده، اون ماده 226 جز اون فصل ها نیست. ببینید میگه از کجا؟ میگه از مرحله 4. اول تو ماده 226 تو مرحله اوله. بله، ماده 305 رو بله، اول این بود. قانونگذار میگه که اگر افرادی در ایران تعهدی کرده باشن روی این سند، سندی که در کشورهای دیگه هم روش تعهداتی به وجود آمده، اگر طبق قانون اون تعهدات قانون ایران اون تعهدات قبلی صحیح باشه، این متعهدین ایرانی نمیتونن به این ایراد بکنن که چون طبق قانون مثلا فرانسه این شرایط خاص رعایت نشده پس ما مسئول نیستیم. قانونگذار میگه ملاک در اینجا نسبت به متعهدین ایرانی قانون ایران. آقای آرمان